بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين هیچ مدعایی را بدون دلیل نمی‌پذیرند، خصوصا اگر ادعای بزرگی مثل ادعای نبوت باشد. ادعای نبوت از بزرگترین ادعاهایی است که یک انسان ممکن است مدعی آن بشود، یعنی از بین ادعاهایی که امکان پذیر است. ممکنه کسی ادعای خدایی هم بکنه، اما اون ادعای باطلی است. اما نبوت یک امر ممکن است، اما در این حال ادعای خیلی بزرگ و والایی است، چون کسی که مدعی نبوت است مدعی این است که مورد عنایت خاص خداوند، برگزیده خداوند است و مأموریت دارد که انسانها را در مسیر هدایت و رستگاری قرار بدهد. حامل پیامهای خدای متعال به مردم، به انسانها باشد. پس شکی نیست که دعوی نبوت دعوی بسیار بزرگی است. بله، چون در موضوع بحثمان که حالا به اون شکل نیست، قبلا هم از بررسی کردیم دیگه، به اون بر نمیگردیم. بس خواهدن نیست. خاتمیت معنیش نیست که میخواهد کارها را به عقل بسپارد، که خاتمیت معناش اینه که اون چه که از طریق وحی برای بشر آوردنی بوده است آورده شده است. چطور خواص بهره میبرن؟ خب همه استفاده میکنن. الان قرآن کریم یا روایاتی که از پیامبر اهل بیت علیهم السلام آمده است مورد استفاده همه طبقات افراد بشر است. بله، البته سطور طبعا داره. وقتی میگوییم همگانیست، همه بهرمند میشوند، اما نحوه بهره برداری و استفاده خوب متفاوته. عده‌ای از یک لایه‌های خیلی زیرین، خیلی درونی بهره می‌برند، عده‌ای از این لایه‌های میانی، عده‌ای از لایه‌های سطحی ظاهری. بالاخره همه بهره‌مند می‌شوند و طبعا هم اون چرا که وحی برای بشر می‌آورد باید همینطوری باشه. اگر اختصاص داشته باشد به قشری از اقشار، طبقه ای از طبقات، از نظر مراتب فهم و درک و توان، خب این عمومیت نداره. بنابراین مثلا ویژگی وحی هم همینطور است. فرق بین مکتب انبیا و مکتب فلاسفه یا متخصصین از بشر، یکی از فرقهای ممکنش همین است که انبیای الهی سفره ای را گستردن که همه بر خوان این سفره و نعم این سفره می نشینند استفاده می برند، در حالی که متخصصان فنون از بشر مثل فلاسفه دیگران یک قشر را قانع می کنند، قضایی می آورند که یک گروه از آن بهره می برند. پس این که همگانیست، بهره اش همگانیست، دارند مشکلی نداریم. ما فقه یک بعد از این شریعت را مشتمل بر یک بعد از این بخشی از این هست، انسان هم از این طریق استفاده میکنن. وقت معارف عقلانی متعالی قرآن جزئی یا ضلعی یا بخش دیگری از همین شریعت اسلامی است، اون هم افراد استفاده میکنن. محض مربوط به سیر و سلوک معنوی، تهذیب، پالایش درون، تهذیب نفس، برای اینکه حقایقی را انسان مستقیما شهود کنه. این را هم قرآن کریم آمده و راه را باز کرده یا اعلان کرده که این راه بازه، طریقش هم بیان کرده که چه باید کرد. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم مثلا سبلنا. خب بالاخره هر کس مرد این میدان هم هست، وارد این عرصه خواهد شد، بنابراین عمومیت داره. اما حوزه های مسائل مربوط به مدیریت و روابط اجتماعی و حکومت و سیاست و مدنیت و این گونه مسائل رو هم، چون یعنی در واقع اینجا جاهایی است که عقل و دانش بشر نقش خیلی زیادی میتونه داشته باشه، کلیاتی را دین گفته، اصولی را دین گفته است، تو جزئیات وارد نشده است که دست بشر باز باشه، چون که یک امر متغیر هم از اینها، اینا معمولا تغییر پذیر، تابع شرایط مکان زمان. خود انسان هم میتواند با تجربه به یک راههای مناسبتری دست پیدا بکنه. در این قسمت ها دین کمتر وارد شده، اصول و کلیات را داده، اما در حوزه عبادت جزئیات وارد شده. در حوزه معارف عمق را و اون عالی ترین مرتبه را بیان کرده. حالا البته ذهن ها فرق متفاوته. من به نظرم نمیاد که یعنی بحث خاتمیت خلایی درش باشه. آنچه را که دین اسلام آورده است به عنوان آخرین دین و شریعت آسمانی، چیزی کم ندارد برای تغذیه انسان، که البته این دین حالا عقلم پذیرفته است، عقلم در درون دین قرار داره، بیگانه از دین نیست. این وحی و عقل دوتا در واقع مثلا راه فهم این دین و ابلاغ این دین هستن. حالا اگر مجموعی از خب بعضی از این بحث ها هم غیر از مقوله خاتمیت آینده بهش میرسیم، به کارکرد عقل در باب دین چیست، تا چقدر، چه اندازه هست، انتظار ما از عقل در باب دین، معارف دینی چقدر هست، اینا بعد انشاءالله دو بحث های آینده میرسیم دیگه، را اوائل کار هست. خب بس بحثی که مطرح کردیم این است که نگاه قرآن به این مسئله اساسی در باب نبوت، یعنی تشخیص نبی و پیامبر راستین از متنبی و کسی که مدعی دروغین نبوته، عرض کردیم که خب این دعوی نبوت دعوی بسیار بزرگی است. انسان هم به حکم فطرت دعوی بی دلیل را قبول نمی کنه، به خصوص اگر یک دعوی بزرگی باشه. لذاست که به حکم این مقتضای فطرت انسان ها از کسانی که مدعی نبوت بودن یا انبیای الهی درخواست معجزه داشتن، حالا درخواست یعنی اثبات داشتن، حالا وقتی معجزه را از اون. پس اصل این که میبایست دعوی نبوت دلیل و برهان داشته باشد، این لا کلام فیه، بحث روشن است، انتظار بشر هم این بوده. این نکته اول. خب نکته دوم این است که وقتی به قرآن کریم نگاه میکنیم، هم در آیات نبوت عامه هم نبوت خاصه تأکید دارد که انبیای الهی پیامبران خدا با بینات آمدند، دارای بینه بودند. در قرآن کلمه معجزه نداریم، کلمه بینه داریم، کلمه آیه داریم، دوتا واژه در قرآن است، بیشتر همین کلمه بیانه است. حالا من به عنوان نمونه، چون آیات فراوان هست، یکی دوتا آیه از نبوت عامه را میخوانم. در سوره مبارکه حدید آیه 25 میفرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، ادامه آیه شریف. خب این پس عمومیت داره. همه رسولان الهی دارای بیانه بودن. همین مضمون در آیات دیگری هم آمده به عنوان نمونه ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات، سوره مائده آیه 32 و سوره اعراف آیه 104 و آیه های فراوان دیگر. یک مراجعه بفرمایید به معجم المفهرس، قرآن کریم آیات فراوان است، هم در نبوت خاصه، مثلا راجع به موسی، حضرت عیسی، حضرت هود، حضرت نو پیامبر گرامی اسلام و هم نبوت عامه. اینایی که خوندم نبوت عامه است. خب حالا بیانیه ای که انبیای الهی آوردن چه بوده است؟ پس این آیات می فرماید بلا استثناء پیامبران الهی دارای بیانه، دلیل روشن. بیانه هم در لغت معنا کردن دلیل روشن، دلیل رو دلائل روشنی داشتن. اون دلائل روشن چه چیز بوده است؟ باز به گواهی خود قرآن کریم و روایات و گزارش های تاریخی، مهمترین بیانه انبیا معجزات انبیا بوده. حالا آیا غیر از معجزات دلائل دیگری هم برای اثبات مدعای خودشون داشتن؟ فی الجمله جواب مثبت است، داشتن. یعنی راه دیگری غیر از معجزه هم آیا بوده است برای مردم که صدق دعوی مدعی نبوت رو بفهمند؟ بله. اما شاخص‌ترین، اساسی‌ترین، مهمترین، شامل‌ترین راه هم راه معجزه بوده. پس این هم یک نکته. میرسیم به بحث معجزه. خب حالا معجزه چیست؟ بیاناتی که یعنی معجزات که انبیای الهی برای اثبات مدعای خودشون آوردن، حجت را بر مردم تمام کردن، چه بوده است و چیست؟ خب تعاریفی از معجزه شده، تعریف‌های مختلفی شده است. ممکنه ما در این قالبی که عرض می‌کنم معجزه را اینطور، این مقام ثبوت را از اثبات جدا کنیم، چون در تعریف‌هایی که برای معجزه کرده اند مقام ثبوت و مقام اثبات به هم آمیخته شده است. مقصودم از مقام ثبوت این است که معجزه چه وجه امتیازی از غیر معجزه دارد فی نفس الامر. میشه مقام ثبوت. یعنی اگر ما بخواهیم حد معجزه را بگیم فی نفس الامر، که بالاخره یک کاریست، یک فعلیست، چه وجه خاصی داره که یمتاز از افعال دیگر یا حوادث دیگر؟ این میشه مقام ثبوت. اون وقت مقام اثبات این است که ما چطوری میتوانیم معجزه را از غیر معجزه تمیز بدهیم. مقام شناخت، مقام فهم، این میشه مقام اثبات. و در تعاریف اینا با هم آمده. مثلا تعریف خیلی معروفی است که میگوین معجزه یعنی فعل خارق العاده ای که مقرون به تحدی مع عدم المعارضه. این معروف ترین تعریف معجزه است. سه تا قید داره که میگوین امر خارق للعاده، این هست المعجزه، تو امر خارق للعاده، مقرون به تحدی مع عدم المعارضه. گاهی قیدم آوردن که و مطابقت دعوا، یعنی مطابق با اون چیزی هم که طرف ادعا کرده باشد، خلاف اون نباشه. ممکنه خارق العاده باشه اما خارق العاده غیر از اون چیزی که ایشون گفته از آب در میاد انجام بشه. مثلا حالا مثالی هم که زدن این است، فرض کن مسیلمه کذاب گفت که گفتن خب پیغمبر که اسلام که مدعی نبوت است معجزه داره، از جمله این است که ایشان چاه بی آب را اگر آب دهان در آن بیاندازد آب پیدا میکنه، یا آبش کم است زیاد میشود. گفت خب من هم این کار را میکنم، یک مقدار آب دهانش را در یک چاه دی خوش. خب اینم کار قلاده است دیگه. الان ماها اگر برازیم آب دهانمون در چاه بندازیم آبش خوش نمیشه، میمانه سر جا. این دست خارق العاده است اما مطابق دعوا نیست. لذا گفتن که معجزه اون کار خارق العاده است که حالا مقرون به تحدی مع عدم المعارضه و مع مطابقت دعوا. این قیودی که آوردن عرض کردم بعضیاش به مقام ثبوت، بعضیش مقام اثباته. حالا یه مقدار تفصیل این را حقیر در همین کتاب شرح کشف المراد یعنی ایضاح المراد اونجا آوردن، اگر خواستید ملاحظه بفرمایید 13-14 تا تعریف نرو کردیم از علمای قدیم و متأخرین و معاصرین و اینها، و تحلیل کردیم این تعریف ها را از اهل سنت، از شیعه، از علمای قدیم و علمای متأخر معاصر، مثلا از معاصرین مثل مرحوم آیت الله خویی، مرحوم آیت بلاغی، اینها را آوردیم، علامه طباطبایی. خب اونی که حقیر بهش رسیدم از حالا همه این تعریف ها و اینها، به نظرم میاد معجزه کار خارق العاده است یا امر خارق العاده است که به اذن و عنایت خاص الهی واقع می شود. این مربوط به مقام ثبوته، یعنی وجه امتیاز معجزه از غیر معجزه این است که خارق العاده از جنس، خارق العاده جنس است. فصلش چیست؟ که یمتاز و بهی، که ممیز معجزه از غیر معجزه است، این است که مستند است به اذن و عنایت خاص خدای متعال. حالا هیچ خارق العاده دیگری یا هیچ حادثه دیگری که خارق العاده باشه یا نباشه این ویژگی را دیگه نداره، یعنی مستند به اذن و عنایت خاص الهی نیست. این مقام ثبوتشه. حالا اگر بخواهیم بفهمیم که از کجا بفهمیم که این کار خارق العاده معزون است به اذن خاص من الله تعالی، این یکیش همون تحدیه مخالف هست. میگه آقا ما هم میتونیم. میگه بفرمایید، اگر راست میگید بفرمایید. چون این مستند به اذن خاص الهی است تحدی میکنه. یک، معارضه هم نخواهد شد، یعنی مغلوب نخواهد شد. معدم المعارضه، توجه میکنید؟ یعنی عدم المعارضه، یعنی مغلوب نشدن، تحدی کردن مقام اثباته. کاشف است از این که خارق العاده ای که این شخص ازش سر زده و انجام داده، این مستند است به اذن و عنایت خاص الهی. یعنی از میفرمایید این مثلا مقام اثباته. پس اونی که مقام ثبوته و نفس الامره این هست. حالا کارهای عادی که اصلا خارق العاده نیستن، مثل اینکه خب باران میخواد ببارد، مثلا بالاخره در یک شرایط جوی خاصی، هوا شرایط جویش مشخص است، ابر پیدا میشه، ابر بارانزای حاصل میشود، باران میبارد، علل و عوامل طبیعی داره، این دیگه خارق العاده نیست، میشه طبیعی. یا مثلا فرض بفرمایید که میخواهند یک جسمی را، چیزی را از یک منطقه به یک منطقه حمل کنن. خب حالا یا با وسایل اولیه یا با وسایل پیشرفته، بالاخره یک وسایلی هست که این کالا را، این جنس را، این جسم را از یک منطقه به یک منطقه در یک زمان خاص میبرن، میشه عادی. مثال اول عادی طبیعی بود، مثال دوم عادی بشری بود. یعنی کار عادی گاهی حوادث طبیعی است میگوییم عادی، اسباب و عوامل عادیه یعنی طبیعیه دارد. گاهی کاری است که بشر انجام میدهد، کاری که بشر انجام میدهد گاهی عادی است، یعنی با اسباب و شرایط عادی انجام میشه. حالا اگر چنانچه همون مثال باران که عرض کردیم، باران ببارد در غیر فصل، مثلا اصلا فصلش نیست، شرایط جوی یعنی مناسب نیست، و ناگهان مشیت الهی تعلق میگیرد که در یک وقتی که اصلا وقت باران نیست، هوا هم هوای گرمی است، ابری پیدا بشه، باران ببارد، میشه خارق العاده. یعنی یک حادثه طبیعی نیست، خارق العاده است، بر اساس علل و عوامل خاص طبیعی رخ نداده. مثلا استسقا فرض کن، استسقا کسی باید نماز بخواند و خب نفسی داشته باشه و مصلحت هم باشه، البته همه‌اش این نیست که نفس داشته باشه، چون شاید گاهی مصلحت هم نباشه، نمیشه متهم کرد کسی نماز باران بخونه باران نیاد، حتما دلیل نیست که این آقا نفسش گیرا نبوده، شاید اون مصلحت نبوده. یه وقت هم هست مصلحت هست میشود، این من توجه داشته باشه، بلکه هیچ کس جرات نمی‌کنه نماز استسقا بخونه، خب این موقع نشد، دلیل نمیشه قطعا اون شخص پیش خدای متعال مورد عنایت نیست. گاهی صلاح نیست، چون معصوم نیست بنده خدا. بله معصوم دعا نمی کند مگر دعایی که باید به جا باشه دعا میکنه، لذا پیغمبر یقینا دعا کنه مستجاب میشه. معصوم اینجوره، اون چون میداند کجا دعا کند. ولی حالا یه عالم بنده خدا یه پرهیزگار که نمیداند که از پشت پرده چه خبر است، میگه خب حالا ما میریم توکل به خدا، یا میشه یا نمیشه. اینطوره. در هر حال این میشود خارق العاده، درست؟ حتی میتونیم فرض بکنیم ابرم نباشه، میشود دیگه مثلا ابری در آسمان نباشد بارانم ببارد، شدنیست، محال نیست، منتها خلاف عادت است. چون از اسباب عادی و طبیعی باران ابر است، کمان که از اسباب دیگر از شرایط جوی خاص است. حالا اگه اینا رو برداریم میشود خارق العاده، حادثه هست، واقع هست، بلا اسباب عادیت طبیعیت. در اون کار بشری هم مثل قصه آصف ابن برخیا یا افریت من الجن، حالا البته اون افریت من الجن گفت من این کار رو میکنم، با دیگری آمد، آصف آمد، او انجام شد که تخت ملکی سبا را همیشه از کز سلیمان فرمود که بیاورید. قال افریت من الجن انا آتی که بی قبلا تقوم من مقامه، به این سرعت می آورم. و قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتی که بی قبلا یرتد الیک ترفک، من می آرم در یک چشم به هم زدن. خب آورد و انجام شد. خب این میشه غیر عادی دیگه، کاریست بشری، صدر من انسانه، از یک انسان صادر شد، اما نه با اسباب عادیه بلکه غیر عادی. پس بنابراین معلوم شد کار معجزه اولا خارق العاده است. خب اما خارق العاده ای که معجزه است با خارق العاده ای که معجزه نیست فرق میکنه. اون چیه؟ از کدن با اون سبب برمیگرده. اگر این خارق العاده مورد اذن تکوینی خاص، دقت کنید تعابیری که عرض میکنم، اذن تکوینی خاص. چرا گفتیم خاص؟ چون اذن تکوینی عام همه جا هست، حوادث عادی هم اذن تکوینی عام را داره. خارق العاده هایی که از شیاطین سر بزند، از روحای خبیث سر بزنه، شیاطین جن و انس، ارواح خبیثه، خارق العاده است. از مرتادی سر بزند، ریاضت کشیده است، نفسش ریاضت داره، حالا یه توانی پیدا کرده، خارق العاده انجام میده، اینها هم به اذن تکوینی است، به اذن تکوینی عام الهی. کلن نمد ها اولا و ها اولا من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محظورا. یه اذن تکوینی عام است. این هر فرمودید. اما معجزه آن است که اذن تکوینی خاص دارد، یعنی خدا یک قدرتی به او داده و مشیتش را به گونه اعمال کرده که در خصوص او شکل میگیره، ولی ازا مغلوب هم نیست دیگه. چرا مغلوب نمیشه؟ صاحب معجزه خارق العاده است که مغلوب نخواهد شد. خیلی معلومه چرا نمیشه، برای خاطر اینکه همه چیز باید به اذن خدا واقع بشه. این اذن خاص دارد، عنایت و مشیت خاص هست، یعنی خدای متعال اراده کرده که این غالب باشه. بر خدا کسی غلبه نمیتونه بکنه، همه مسخر خدا هستن. دقیق میفرمایید. حالا اذن تکوینی خاصی که دارد یقیناً با اذن تشریعی هم همراه هست، این دیگه ملازمه داره. چون اذن تکوینی خاصش را لا یعطی الا لمن ارتضا عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسوله. دقت همه این اذن تکوینی خاص حتما با اذن تشریعی هم همراه است، اما اون اذن تکوینی غیر خاص و اذن تکوینی های عام نه، اونجا ممکن است با اذن تشریعی باشه، ممکن نباشه. ملاحظه فرمودید. پس این سر این که مغلوب نمی شود و غلبه می کنه بر غیر خودش هم این استش که به اذن، این در مقام ثبوتشه. خب البته حالا تحدی باید مثلا لازم باشه، اگر کسی مدعی است ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا خب فعتو به صورت من مثلی این کنتم این لم تکن فی رایبن که هیچ. اگه همین مثل بچی آدم میفهمید که این از سنخ این کارهای شما نیست که دیگه بحثی نداریم. اگر نه گردن کشی میکنید و سرکشی میکنید تمرد رو میگید نه آقا این از پیش خودته. این کنتم فی رایبن من ما نزل نه علا فعتو به صورت تحدی میکنه. تحدی کجاست؟ تحدی جاییست که مقابل دارد، خصم دارد. حضرت موسی علیه السلام معجزه آورد، تحدی شد. چرا شد؟ اتفاقا اونجا تحدی از طرف فرعون شد. آیاتو ببینید، یعنی فرعون گفت که اگه راست میگی فأت به آیت ان کنت من الصادقین، راست میگی معجزه داری باره. اون وقت فرعون برای این که معجزه حضرت موسی را مثلا به نظر خودش خونسا کنه سحره را جمع کرد، از اطراف اعلان عام داد همه بیان. تو در زمانشون سحره سحر رواج داشت. خب آمدند و سحر را اعمال کردند و حضرت موسی هم عصا را انداخت و اونها را بلعید از بین برد. ساحران ایمان آوردند، درسته؟ اولین کسی که ایمان آوردن خود ساحران بود، چون اونا فهمیدن که این کار حضرت موسی از سنخ سحر نیست، یه چیز دیگه است. اینا خودشون دیگه چیز دست بودن. خب ببینید، پس تحدی مواقعی لا اینجور نیست که حتما حتما همه جا تحدی باشه. پیغمبر این معجزه می آورد، بیانه می آورد، اگر تصدیق کردن فنعم المطلوب، دیگه دعوایی نیست، تمام شد رفت. اگر احیانا تصدیق نکرد، کسی گفت آقا من قبول ندارم، دیگه خیلی خودتو قبول نداری، بسم الله این میدان، این گویا این میدان، یا تحدی میکنه. پس تحدی اینجور نیست که از مقدمات معجزه باشه که ینتفی به انتفاعهی. گفتن مقام ثبوت رو از مقام ثبوت باید جدا کرد. اذن تکوینی خاص را بردارید دیگه معجزه رفته. ینتفی به انتفاعهی. ترجمه کنید، خارق العاده بودن جنس است، اذن تکوینی خاص فصل است. اینها امارات و نشانه های این است که ما را به اون مطلب هدایت بکنه. این مقام به اصطلاح اثباته. چرا؟ اونو معجزه است؟ نه، گفتم خب بله، اون اذن تکوینی خاص نیست اونها. این که اذن تکوینیه با اذن، گفتیم اذن تکوینی هست با اذن تشریعی هم همراهه. یعنی معجزه، نگاه کنید، معجزه یه تقسیمی میکنن، معجزه را با کرامت فرق میگذارن. یه فرق میگذارن آقا معجزه کدام است، کرامت کدام است. توجه میفرمایید؟ حالا معجزه رکنش خلاصه اینه که در مقام اثبات یک ادعا باشه. اگر کسی خارق العاده ای انجام بدهد، یک، مستند به اذن خاص الهی هم هست، دو، مرضی خدا، یعنی اذن تشریعی هم که دارد، سه، که همراه هست، گفتیم همراه هم هست، در مقام اثبات یک ادعای الهی است. کن نبوت ول امامه و حقانیت مذهب، اینا همش میشه معجزه. اینی که مشهور شده است که المعجزتو مختصتون به نبوه، این اساس نداره، دلیل نداره. معجزه دلیل اختصاص نبوت نیست. معجزه ویژگیش این است که دلیلی است بر اثبات یک دعوی الهی. اون دعوی الهی نبوت باشد، ثابت می شود، امامت هم باشد، ثابت می شود. ادعا کند که آقا مکتب من حق است، من که شیعه هم شیعه حق است. یا مباهله کنیم، اگر شیعی بر حقانیت مذهبش مباهله کند میشد معجزه. اگر مسلمی بر حقانیت اسلام و قرآن مباهله کند میشود معجزه. بله؟ نه، استدلال عادی است، استدلال طریق عادیه. نه، نگاه کنید، گفتیم طریق عادی داریم، غیر عادی. استدلال طریق عادیه دیگه، صغرا کبرا نتیجه، همه در اختیار همه هست. اگر گفتیم یک طریق غیر عادی باشد، تفکر طریق عادی اثبات هست، اگر از راه استدلال مدعا را اثبات بکنه این معجزه نیست، این دلیل هست، دلیل معتبر است، حجت است، اما معجزه نیست. چرا؟ که طریقش عادی است، طریق تفکر طریق عادیه دیگه. اما اگر نه استدلالی در کار نیست، یا استدلال کرد قبول نکرد دیگه، نوعا همینجور میشه، مثل قضیه مباهله. فمن حاج کفی من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا الی آخر. علم شده استدلال شده قبول نمی کنه، حالا میگه آبیا مباهله کنیم، میشه معجزه. پس نگاه کنید اینو ملاحظه بفرمایید، این که از بکنم نه اینکه رو بنده دارم نوآوری میکنم، اینو فرمودن در همون کتابی که گفتم، مراجعه کنید هست، از مرحوم مرتضی، سید مرتضی از قدما، بعضی دیگر که یادم نیست، بعضی از شخصیت های دیگر، و در معاصرین انصافا از همه بهتر و شفافتر مرحوم آیت الله عظمای خویی رضوان الله تعالی علیه خیلی زیبا بیان کردن که معجزه این هست که کسی کار خارق العاده برای اثبات یک دعوی منصب الهی، مقام الهی، خود نبوت هم مصداقشه، امامت هم مصداقشه. لذا شما کتاب های شیعه را نگاه کنید، کتاب های کلامی شیعه در باب اثبات امامت میگوین ما معتقدیم، ما امامیه معتقدیم که اثبات امامت به نفس و اعجاز است. ترجمه همه این میشه ممتاز، یعنی امامیه میگوین راه اثبات این که فلان امام است، اثبات امامت خاص، النص است و اعجاز. البته چون در باب امامت مقوله نص برجسته است، نوبت به اعجاز کمتر میرسه، شاید در مورد نادر. نبوت فرق میکنه، نبوت مسئله نص معمولا در اختیار نبوده، چون فترتهایی شده، زمانهای طولانی شده، اون نصوص قبلی بر نبی بعدی از دست رفته، معجزه حرف اول را میزده. اما در باب امامت خود نه، نصوص چون هست در قدم اول کسی نمیره سراغ معجزه، اما این هست، این رو که عرض میکنم بیان شده است که معجزه طریق اثبات. حالا مباهله هم همینطوره، برای این که مثلا عرض کردم یک مسلمانی برای حقانیت اسلام، شیعهی برای حقانیت مذهب شیعه امامیه، این همیشه معجزه. اگر اینجور نبود، یعنی خارق العاده است که از ولی خدا صادر میشود، از مؤمن صالح صادر میشود، در مقام اثبات اینایی گفتیم نیست، این هم کرامت، چون نشانه این است که این آقا داره یک مقامی است، منزلت معنوی است، قرب الهی داره، اون هم میگن کرامت. لذا چه بسا از نبی خارق العاده سر زند و هو کرامتون، از نبی یا از امام خارق العاده سر زند و هو کرامتون، اینجور میشه. ملازمه فرمایید اگر دایر مداری میشه در مقام اثبات دعوا باشه، اون خارق العاده ای که مسترد به اذن الهی هست، اذن خاص الهی برای اثبات یک مدعا، از اون میشه معجزه. اینا اصطلاحا میگیم معجزه. البته حالا اون ادعا از کردم نبوت امامت این باشه فرقی از این جهت نداره، این که حالا این با ما اشکال میکنن، ریشه یک اشکال حل شد دیگه، زده شد. میگن آقا شماها میگید ائمه معجزه داشتن، معجزه از مقتصات انبیاست، پس میگید نه انبیا بودن، نبی بودن، میگید نه. یکی از اتهاماتی که به شیعه وارد میکنن این است دیگه، میان آقا شیعه معتقد است که امامان اونها معجزه داشتن. خب معجزه از مقتصات نبی است، یعنی کل من له معجزه فهو نبیون، پس اینا میگن ائمه ما نبیان، اشکال میگیرن تهمت، میگیم با اینجور نیست. معجزه اگر به معنای اصطلاحی فنیش نگاه بکنید همین است که عرض کردیم، و لالا ممکن اصلا اون معنایی که شیعه میگوید معنی لغویش باشه، که یعنی عاجز کردن دیگری، که دیگری عاجز از این کار رو بکنه. مثلا این اشکال هم میگیرن با این تحلیلی که عرض کردیم، ریشه اون اشکال طوری از بین رفت. خب حالا برگردیم بحث، البته طویل و زیل و هست و دامنه دار هست، ما اون مقداری که تو این بحث میخوایم بگیم رو بیان بکنیم. پس تا اینجا اجمالا حد معجزه معلوم شد، فرقش بین کارهای عادی و کارهای غیر عادی غیر معجزه، غیر معجزه‌ای که کرامت است یا کرامت نیست، فسقه انجام میدهند، فجره انجام میدهند، بله. مگه میشه؟ بله میشه. چون بعضی از کارهای خارق العاده ممکن است یک اسبابی داشته باشه، اسباب غیر عادی، غیر طبیعی. ارواح خبیثه تسلط بر طبیعت داشته باشن، اطلاعاتی داشته باشن، کارهایی بتونن بکنن. این روح خبیث، ارواح خبیثه، اینها با یه آدم فاسقی که میخواد مردم رو گمراه بکنه پیوند برقرار بکنن. ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءهم، ارتباط برقرار میکنه، تدارکش میکنه، کمکش میکنه. این یه کار عجیبی میکنه، مردم رو به حیرت بندازه. یه ادعایی هم ممکنه داشته باشه، ادعاهایی هم بکنه، تا مردم با یعنی این کارهای ناروا بازارگرمی پیدا بکنه. مکتب وحی و نبوت و امامت و اینا کم فروغ بشه، مشتریاش کم بشه، بگن آقا ببینید اینا هم برای خودشون کاری میتونن انجام بدن. این حتی فرمایی اینا ممکنه ها، اینا هست. شیاطین، نمیدونم ارواح جن، ارواح خبیثه، اینا ریاضت، حتی خود ریاضت ها، خود ریاضت. حالا اگر اینا خواستید یه جایی را مطالعه کنید یا راحت، کتاب امدادهای غیبی در زندگی بشر شهید مطهری رو بخونید، کتاب خوبیه، امدادهای غیبی در زندگی بشر. البته منبع ایشون اشارات است، نمت العارفین جلد سوم، اشارات ابن سینا، شرح اشارات منبع اون داستان. اصلش هم یک فرمول عقلی داره، حالا من وقتی اجازه میده این یک فرمول رو عرض کنم، یک فرمول عقلی داره. اون چیه؟ اون اینه که نفس مجرده و مجرد نسبت به موجود مادی برتری داره، غلبه داره. اگر این نفس را آدم کنترل کنه، یعنی تمایلاتش را مهار کنه، ترجمه کنه، هر چی کسی بتواند تمایلات نفسش را مهار بکنه، قدرت نفسش میره بالا. میفهمن نفس در شرایط عادی بر بدن خودمون سیطره داره دیگه. الان نفس همه قوا رو مهار کرده، همه قوای ما در تسخیر نفس هست. النفس وحدت کل قوا، درسته؟ حالا اگر یه خوردی تقویتش بکنی، در بدنهای دیگر و مواد دیگر طبیعت هم میتواند تأثیر بکند، میتونه، این میشه، این نظام علیت این امکان را به نفس میده. حالا یه وقت این ریاضت‌ها را شرعی است، ریاضت‌ها شرعیه و برای خداست، یعنی هم روش و هم انگیزه الهی است، این میشه از صالحین. یک وقت نه، روش یا انگیزه غیر الهیه، برای مقام و موقعیت و خوشنام شدن و بالاخره مرید جمع کردن این چیزا، به این چه کار داره؟ غلطش هر چی که باشه، چون فرمول راهش یاد گرفته. اتم را هر کس که رفت مطالعه کرد دستش میاد دیگه، علم اتم، انرژی هستی، بیالوم سلاح هستی، توجه میفرمایید؟ این چون یه فن دیگه، یک علمه، هر کس یاد گرفت مجهز شده است. اینم یک فن است، اینم یک راه است. نفس را هر چقدر مهار بکنی، ریاضتش بدهی، به همون مقدار قدرت پیدا میکنه. قدرت پیدا کرد، ممکن است نیت الهی باشه، غیر الهی باشه. لذا میبینید آدم هایی هستن الهی هم نیستن، کارهای خارق العاده میکنن، مثل حالا مرتضان امثال اینا. این عجیب نیست، چون قانونمنده، نظام داره، نظام علیته. اما آیا دلیل میشود؟ بعضی میگن آه فلان جا فلان آدم کار عجیبی کرد، خارق العاده، یه از اولیاء الله هست؟ نه، دلیل نمیشه. کار خارق العاده کردن اعم است از این که این شخص از اولیاء الله باشد یا نباشد. باید ببینیم زندگی اون چطوره، واقعا رفتارش، گفتارش، عقایدش چطوره. اگه عقایدش باطله، زندگیش نادرسته، این دیگه اولیاء الله نیست. این با همون یا نفسش را تمرین داده، یک، یا اتصال پیدا کرده است با ارواح خبیثه فتقه از جن، دو، بالاخره با اینا رابطه داره، کمکش میکنه. این حرف میفرمایید ولی خدا مستند به اذن الهیه و انگیزش هم الهیه، روشش هم الهیه، نه که خلاف شرع انجام میده، ریاضت نامشروع نمی کشه، مشروع ریاضت می کشه، روزه می گیره، الان 9 روز ماه ذوالحجه، بسم الله روزه می گیره، اشکال داره؟ ایام معلوماته. مثلا امثال اینها نمیدونن، نماز شب میخونه، روزه میگیره، انفاق مخفیانه میکنه، نفسش را به کارهای سخت خداپسند وا میداره، تواضع داره، فروتن هست، همین کارا هست دیگه. اگه همین را آدم انجام بدهد میرسه به یه مقاماتی که وای بهجتی میشه، وای تو بهجتی میشه. امثال اینها رایش این هست دیگه. این میشه ریاضت مشروع، توانمند میشه. البته ممکن دقت کنید الان باز اشتباه نشه، اینا خیلی پیچیدگی داره، ظریفه. ممکنه کسی این نفس قوی را پیدا کنه ها، در زندگیش هیچ بروز نده، مثل امام خمینی. امام خمینی خیال میکنید آدم کمی بود به لحاظ تربیت نفس و تزکیه نفس؟ خیلی قله بود، از قله ها بود، اما نه، خیلی چیزایی که بعد دارن بروز ظهوری نکرد. انقلاب اسلامی را عرضه کرد، یه کاری کرد که دیگه دنیا را خیلی کرد، یه کاری کرد واحد کل عرض. من نه اگه والا یک پسیار مریض شدم بیره شما یه دعا بخوانم، میرم این شربتی بده من بخورم، من کارها نکرد. اما یک حرکت کرد، طاغوت را سرنگون کرد، آمریکا را به تمسخر، به ذلت کشان. این دیگه کار خیلی خارق العاده است. نه میفرمایید، نه ازش هم نمیترسید. این نمیترسیدش خارق العاده بود، نمیترسیدش ابراهیمی بود دیگه. آتش از نمرود از هرچی مخواد باشه، اصلا نمیترسید. اصلا به شاه میگفتش که کاری نکن بگن از این کشور بیرونت کنن. اون یه وقتی این هر رو وقتی میگرد که مردم اصلا میدرسن اسم شاه میگرد میترسیدن. شاه که یه جاندار، خدا شاهده، حالا شما که نبودی ما خود بودین نرا، یه جاندار به کسی میگه دیگه اصلا میترسید، میلرزید، وحشت میکرد. اسم شاه رو اصلا میشد امام میگو به راحتی میگو نه کاری نکن از این کشور بیرونت کنن. کرد این کار رو، کرد. به شوروی گفت که بازی تو میدن آمریکا، دیدید بازیشون دادن، شوروی تمام شد رفت. اینا خارق العاده است دیگه، اینا که عادی که نیست. حالا به هر حال روی این تأملی بفرمایید. فی یوم هذا لا یسمع باطلا قطعا نمیشه. اون وقت دقت کنید، یک کلمه بگم تمام، اینا اینجوری هست، بان لمیه، لمیه. یعنی اگر قضیه اینجور میگیم، اگر در جای راهی برای ابطال کسی که مدعی نبوت میشه، هیچ راهی وجود ندارد، نه راه عقلی نه راه خارق العاده، خدای متعال به چنین کسی چنین توانایی نخواهد داد. و اگر نه، یه راهی باز هست که حالا یه راه استدلال هست یا راه کار خدا، خب ابن ندارم، من خونسا میکنم. لذا سوال کردم که یوم ناهازا، هر کسی ادعا کند آه من نبیم، کار خدا خدا هم بکند ها، کسی هم زورش بهش نرسد، فرض کنید باشه، این از قبل نبوتش معلوم از باطل است. چرا؟ چون نبوت رسول گرامی اسلام به معجزه ثابت شده و ختم نبوتیشون هم با دلیل قطعی ثابت شده. دیگه راه واضح واضح، خدا که ننشست است که هر کس هر چی میگه بیاد خونسا کنه، خودتو خونسا کنه، این راه داره. ولی اگر در یک زمانی باشه که دلیل روشن نباشه و نتوانن واقعا خونسا کنن که در ضلالت بیفتن، گمراهی بیفتن عموم الناس، این قطعا انجام نمیشه و نشده اصلا، تاریخ ما سراغ نداره. حالا تأملی باز بفرمایید، این ختمش رو جلسه بعد. و صلی الله علیه و آله.